أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام و مناسبت متعلق به صدیقه کبری سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه ابراهیم را مطرح میکنیم. آیه این که تلاوت شد، آیه شماره چهارم از آیات بینات این سوره است که در ادامه گفتارهای پیشین امروز به این آیه انشاءالله خواهیم پرداخت. ملاحظه فرمودید که از آغاز سوره مبارک حضرت پروردگار اشارتی فرمود به نزول قرآن، رسالت قرآن، اون غرضی که این کتاب الهی به عهده دارد و برای اون نازل شده است، نقش آفرینی پیامبر در شکل گرفتن این هدف، منگاه به صفاتی و ویژگی هایی از حضرت خود اشاره فرمود که عزت و حمد خداوندی در دل این کتاب نهفته است و کسانی که به دامن این مجموعه وحی الهی چنگ میزنند و میپیوندند مشمول این عزت و حمد خواهند شد. روی گردانان از این وحی به کجا میکشد کارشون و عذاب شدید الهی چیست که نصیب اونها خواهد شد. همانان که تقدم قائل شدند و رجحان دادند زندگی دنیا رو بر حیات باقی و جاودان به این انتخاب اونها بود که نتیجتاً یصدون عن سبیل الله، منافع اونها با باز بودن مسیر به سوی خداوند تأمین نمی شد، لذا هم خود هم دیگران را از راه الهی باز می داشتند و این مسیر را منصد و مسدود برای دیگران می کردند. نه این که به یبقونها عوجا، بلکه سعی می کردن که این مسیر رو وارونه، واژگون، با انحراف و کجی همراه کنن، جاذبه های اون رو بگیرند، به مقصد نرسند تا بتوانند اهداف خودشون رو انجام بدن، منافعشون ببرن و عذاب گلالودی که می خواهند ماهی بگیرند و منافعشون تأمین کنند. چه توضیح دادیم؟ و در نهایت یه جمله باقی ماند از آیه سوم که اولئک فی ضلال بعید. صراحتا قرآن فرمود چنین افرادی در ضلالت دوری هستند. کلمه بعید، خب ضلالت یعنی از راه حقیقت برون و به در رفتند، اما صفتی که برای این واژه می آید بعد، میزان فاصله گرفتن از حقیقت این افراد رو نشان می دهد. گاه کسی فاصله کمی با جاده اصلی نداره، یه نشانه های علائمی چیزی ممکن است اون رو متوجه کند، اما کسی که فرسنگ ها از مسیر و شاهراه فاصله دارد هیچ امیدی به هدایت او دیگر نخواهد بود. فرمود اولئک فی ضلال بعید. این پایان عرایض سنوبت قبلی، اما بحث رو از این آیه پیگیری میکنیم، آیه چهارم. و ما ارسلنا، و ما نفرستاده ایم هیچ رسولی را مگر آن که به زبان قوم خیش سخن میگوید، تا آن که بتواند تبیین کند برای آنان هرچه نازل شده است. خب نتیجه گروهی میپذیرند و گروهی نمیپذیرند. اونها که میپذیرند به هدایت و جماعتی که روی میگردانند به ضلالت مبتلا خواهند شد. این ترجمان ساده آیه شریف است. با توجه به این که بحث نزول قرآن مطرح بود و نزول وحی، این آیه مطرح میشه که پاسخ بسیاری از سوالات رو در این آیه شریف خواهیم دید. گاهی هنوز همین سوال مطرح میشه، به خصوص برای دوستان جوان و نوجوان ما این پرسش مطرح است که چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است؟ علت نزول قرآن به زبان عربی چیست؟ این سوال سوال دیرینه است، یعنی در خود قرآن این سوال مطرح میشه. میگویند که آیا چرا خداوند آیات خودش رو تفصیل نداده است؟ چرا قرآن رو عجمی قرار نداده است که عربی قرار داده است؟ یعنی این سوال ریشه یا اون رو خود ذات حق در قرآن مطرح می کند و اونگاه پاسخ مطرح می شه و در درازای زمان تا الان این سوال باقی است. به عنوان یه سطح ابتدایی این سوال، سطوح بعد این که در طی زمان ایجاد شد که در عصر زمان ما هم این دامنه این رو میبینید بر قلمها و نوشتارها و گفتارها مطرح میشود، این است که آیا قرآن متأثر از فرهنگ عرب و جامعه عرب است؟ برخواسته و برون آمده از دل و متن فرهنگ عربی است، لذا دستورات اون، آداب اون مطابق با چنین فهم و فرهنگی مثلا نازل شده است؟ این موضوعی است که از شاخه های این بحث امروز مطرح میشه و در زبان های مختلف و گفتار متفاوت این رو این سو اون سوی زمین و زمان میبینید و ملاحظه میکنید. آیا من سعی میکنم که انشاءالله در مسیر باز کردن مفهوم های چهارم این پرسش ها رو هم با هم مرور کنیم. فرمود و ما ارسلنا من رسول، هیچ رسولی را ما نفرستاده ایم مگر الا به لسان قومه، مگر به لسان قومش. کلمه لسان در اینجا دو معنای عمده دارد. معنای ابتدایی که بازگشتش به اون سوال اولی ماست به معنای اللغه، لسان یعنی لغت. قرآن به لسان قوم پیامبر نازل شده است، کما این که تورات به لسان به لهجه و لغت قوم موسی نازل شده است و انجیل به لغت و زبان قوم عیسی نازل شده است. مراد از لسان یعنی زبان، لغت و اون ادبیات و دستور زبان جاری که در میان مردمان در هر عصر و زمان و قوم و منطقه جغرافیایی جاری است. پس معنای اول از لسان به معنای لغت، اللغت العربیه، اللغت الفارسیه، اون لغت مطرح است، یعنی دستور زبان و اون شیوه زبانی که به اصطلاح زبان گفتار منظورمون اینه. خب این رو ذات حق مطرح می کند و بازگو می کند که هر پیامبری که در هر جماعتی آمده است با زبان اون قوم باید صحبت می کند، مبنایی، عقلایی و منطقی و دقیق. تأمل بفرمایید، پیامبری بناست از میان قومی برخیزد و هدایت این قوم را به عهده بگیرد. اولین شرط لازم این است که بتواند با این مردم محاوره کند، یعنی با زبان این مردم بتواند مقاصد خودش رو منتقل کند و افهام، تفاهم، تفهیم و تفاهم دست بدهد و مطالبی که میخواهد منتقل به جماعت و قوم باشد. لازمه این یک پیامبران در یک سرزمینی مبعوث میشند. هیچ پیامبری نمیتواند اهل عرض به خدمتون ناکجا آباد باشد. از یک سرزمین جغرافیایی یک پیامبر مبعوث میشه. اما اینکه چرا خداوند کدام منطقه رو انتخاب می کند برای بعثت رسولان، ادعای ما این است که خدا همه مناطق رو انتخاب کرده است. تمام سرزمین ها برای خودشون نظیر، بیدارگر و انبیاء الهی در اونها اومدن. اگر میگیم 124 هزار پیامبر، اینها در یه منطقه خاورمیانه بودند؟ آیا اینها در یه منطقه جغرافیایی ویژه بودند؟ خیر. گستره این تمام زمین است و تمام زمان است که خداوند سبحان اینها رو مبعوث کرده است. اما رسولان الهی یعنی پیامبران برتر و بزرگ قهرن در تمدن‌های بزرگ مبعوث شدند و به صحنه آمدند. خب یه پیامبر در یه سرزمین مبعوث میشه، پس بنابراین با جماعتی میخواهد سخن بگوید که اینها با یه زبان و لغت ویژه‌ای گفتگو میکنند. شرط اول عقلانی مطلب این است که این پیامبر با همان زبان باب مفاهمه و گفتگو رو با این جماعت باز کند. اشاره کردم اگر موسی با زبانی صحبت می کند که عبرانی است، لذا تورات به زبان عبری نازل می شود. اگر عیسی با زبانی صحبت می کند که سوریانی است، که زبان قوم و جماعت است، انجیل به زبان سوریانی باید نازل بشه. و اگر این پیامبر در جزیره العرب خدا او را مبعوث کرده است، در سرزمینی که آخرین پیامبر الهی، آگاه ترین شخص در میان جامعه بشری، برترین انسانی که آمده است اندیشه های خفته بشر رو بیدار کند و زنده کند انسان ها رو، زنجیر ها رو از دست و پای آدمیان بکشاید، در پسترین، در منحت‌ترین سرزمین به لحاظ فرهنگی باید بیاید و نشان بده که کجا از حضیض ذلت به اوج عزت خداوند اگر اراده کند با تعلیم و تعالیم خیش بشر رو سیر می‌دهد و پرواز می‌دهد. این پیامبر بنا نیست در آتن، در دیوار به دیوار آکادمیای افلاطون، بنا نیست که در جندی شاپور، بنا نیست که در کجا به کجا، در سرزمینی مبعوث شود که فی خیر دار و شر جیران، به تعبیر امیرالمؤمنین از یه طرف خانه خداست این سرزمین، اما بدترین مردمان و همسایگان، بدترین جماعتی که جاهلیت الجهلا، نابترین جهل اینجا موج میزند، اوج جهالت اینجا موج میزند، در سرزمینی که به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. عالمی اگر باشد دهان او باید پوزبند زده بشه و دهان اون رو مهار بزنن و جاهلان اون گستاخانه هر گونه که میخواهند میدانداری کنند. در یه سرزمینی که تمام پلشتی ها و زشتی ها در اون موج میزنند، هنر این مرد الهی این است که به امکان و من قبل و لفی زلال مبین بیاد، در یه زلالت آشکار بیاد و شروع کند کار خودش رو، لتخرج الناس هم من الظلمات الى النور، از این ظلمت ها به سوی نور جامعه رو هدایت کند. خب این پیامبر در سرزمینی آمده است که زبان و ادبیات و لغت اینها چیست؟ زبان عرب. بنابراین به لسان عربی مبین این پیامبر باید با لغت عرب این کلام رو بازگو کند. وحی الهی انا انزلناه قرآنا عربیا، این کلام باید با زبان عرب و ادبیات عرب نازل بشه تا پیامبر مطالب خودش رو در این قالب به مردمان منتقل کند. خب این علت عقلایی بحث است و روشن و موجه. یعنی مخاطبان اولیه اگر فهم سخن پیامبر نکنند و وحی به اونها منتقل نشه، دیگه مخاطب دوم و سوم معنا نداره. ابتدا باید کار از اینجا شروع بشه. شما سیر بعثت پیامبر رو که نگاه میکنید، میبینید رسول خدا و امر اهل جب الصلاح، از اهلش باید شروع کند، بعد و امر عشیرتی کل اقربین، بعد عشیره خودش رو، بعد لتنظر ام القرا و من حولها، مکه و اطراف اون، بعد نظیرن للبشر، در مرحله چهارم تمام کره زمین. پس ابتداعا باید این زبان، زبان مفاهمه با همان محیط و همان جامعه باشد. تصور کنید پیامبر بیان در میام مسجد الحرام بیستن، بانگ برآورند و شروع کنند بگوین به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. مردم چه خواهند گفت به او؟ خواهند گفت انا بهی جنیون کذا و کذا، کما این که در مورد دیگران میگفتن. خب این که مورد قبول جامعه واقع نمیشه. سی الله ایزوان شروع کند پیامبر قول هو الله احد رو به مثلا انگلیسی بگوید یا فلان بگوید، این چه فایده‌ای برای این قوم و جماعت خواهد داشت؟ این پیامبر باید بگوید قول هو الله احد، باید با زبان این قوم و زبان و ادبیات عرب مطالب رو منتقل کند. تا اینجا روشن. حالا من همین سطح اول بحث رو میخوام خدمت دوستان یه تفسیر ماده هایی بزنم، یه مقداری مبسوط ترش مطرح کنم، بعد بریم به لایه دوم سخن و پرسش دوم. دقت بفرمایید در عین این که مطلب رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیزان بزرگواران، خداوند زبان را، الرحمنو علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، خداوند قوه بیان و تبیین رو به انسان داد که انسان بتواند تنها موجودی باشد در آفرینش که تمام مکنونات، تمام اندیشه ها، خواسته ها و مرادات خودش رو در قالب‌های فرو بریزد و به دیگران منتقل کند. اون محتوایی که میخواد تو این قالب ریخته بشه و ارائه بشه چیه؟ اندیشه هاست، احساسات، خواسته ها، مرادات، تفکرات، همه آن چه در وجود و در جان ماست به عنوان محتواست. میریزیم توی قالب که اون قالب چیست؟ زبان، لغت، کلمه و کلام. کلمه و کلام، الفاظ و عبارات. اینها لغت یعنی کلمه و کلام قالبند عزیزان. اینها این لیوانند که شما مرادی که میخواید این آب رو درونش ریختید و میخواید نوش جان بکنید. یعنی الفاظ، عبارات، کلمات، اینها این استراکچری که ما به کار میبریم در زبان و ادبیات قالبند، ابزارند برای رساندن مفاهیم و مرادات. خب اگر پیامبر بخواد ابتداعا از این سرزمین کار خودش رو شروع کنه، تمام اون محتوای ناب رو بازگو کند، میتونه تو قالبی برزه که این مردم اون قالب رو درک نمی کنند؟ خیر، لفظ قالبه، ما از قالبی باید استفاده کنیم که قابل درک و ادراک برای مخاطبان ما باشد. پیامبر هم به امر الهی نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین، باید به این زبان عربی مطلب رو منتقل کند، اون محتوا رو در قالب عرب. زبان دستور زبان عرب است و لغت لغت عرب. این بسیار خوب. تا اینجا پس علت نزول قرآن به زبان عرب این است که خداوند آخرین پیامبر رو از سرزمین حجاز، شبه جزیره غرق شده در جاهلیت و منحط‌ترین مناطق دنیا، این پیامبر رو انتخاب میکند. این پیامبر هاشمی قریشی ابتهی عربی است، زبان اون هم، زبان قوم اون هم عربی است، به زبان عربی منتقل میکند که ابتداعا این جماعت و قوم سخن رو بشنوند، اونگاه نوبت طبقات بعدی، لایه های بعدی و دیگر انسان هاست که برای اونها به شکل طبیعی منتقل میشه، مانند دیگر وحی های آسمانی. اما یه نکته ظریف اینجا وجود داره. در عین این که به لحاظ منطقی قرآن باید به زبان عربی نازل میشد و الا با همون جماعت و مخاطب رو در روی اول ارتباطی برقرار نمی کرد، دیگه فرصت بعدی برای پیامبر پیش نمی آمد که به ایران و روم و دیگران بخواهد اون روز سخن خودش رو منتقل کند، یه نکته رو فراموش نکنید که ناچاری منصفانه بگوییم و اون اینه. قطعا می دانم که در بین دوستان عزیزان صاحب ادب هستند، آشنایان به زبانهای مختلف هستند، بسا دوستان زبانشناس هم ممکنه در میان جمعمون باشند. استهزار دارید. زبان و ادبیات عرب ویژگی‌های خاصی دارد. یعنی گذشته از این که اشاره کردم الزاماً باید این زبان عربی می بود، اما اینکه خداوند این رو زبان عربی قرار داده، حکمت‌های دیگه هم پشت اون هست. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون توش هست، اون تعقله توش هست و جای تأمل در انتخاب این زبان، که من یه گزارش کوتاه و سریع عرض میکنم خدمت دوستان عزیز در این جهت. اساسا زبان و ادبیات عرب، این جمله این که در آیه شریفه گفتیم به زیبایی نشان میده حال روزش رو. در انتهای آیه فرمود خدا این رو از طریق جبرئیل به قلب تو نازل میکند، اما این باید به لسان بیاد دیگه، به لسان عربی مبین. این عربی مبین است، عربی که آشکار دارد، از آشکاری دارد، روشنگری دارد. از ویژگی های زبان و ادبیات عرب این است که زبان آشکاری است، زبان فاشی است، روشنگری است. یعنی که خود لغت عرب رو دقت بفرمایید، واژه عین ر به معنای آشکاری است، اعراب. شما یک کلمه رو می نویسند بعد نمیتونید این رو بخونید، میگید آقا اعراب گذاری کنید تا بخوانم، یعنی زیر و زبر و فتح و کسر و تنوین و غیره بگذارید تا من بخونم. به این زیر و زبر گذاردن میگید چی؟ اعراب. یعنی روشن شد حالا میخونید ضرب زیدان امرن، حالا این رو راحت میخونید با این زیر و زبر گذاری میشه اعراب. اصلا خود لغت اعراب یعنی آشکار گذاری، عربه یعنی آشکار کردن و شفاف کردن. زیبا عرض میکنم از خود لغت وام میگیرم از قرآن. بالاخره گاه در میان افراد جماعاتی هستند، حتی در میان معلاسف زن و شوی، گاه این حالت دیده می شود که یه خصت و بخل محبتی دارن زن و شوهر به هم. این شهامت رو ندارن که واقعا اون محبتی که بسا تو قلبشون هست. من شهیدم از کسی می گفت مثلا که شوهرم به من این رو در اون روزهای پایانی عمر گفته است که بعد از خدا من تو رو دوست می داشتم در روی زمین، اما نمیتونستم، نمیخواستم بهت بگم تا الان. حالا هفته بعد هم آقا رفتن. خب این چه گفتنی چنین چیزی رو؟ محبت، لازمه محبت ابراز و اظهار است. اگر کسی ادعا کند من تو رو دوست می‌دارم، تا ابراز نشده باشه اثبات نمیشه برای محبوب. این لازمش اینه که ارتباط حبی کشف بشه، آشکار بشه. خداوند از ویژگی همسران ممتاز بهشتی که سخن میگوید بازگو میکند اینها کسانی هستند که فاش عشق ورزی میکنند و ابراز محبت میکنند، عملا و قولا و عربا اطرابا. از ویژگی های همسران بهشتی عربند، عرب نه اینکه عربند، عربن یعنی ابراز میکنند محبت را، یعنی آشکار میکنن. پس خود این لغت عربی معنای این واژه یعنی آشکاری، شفاف سازی. این زبان یه زبانی است به لحاظ زبان شناسی اگر نگاه کنیم یه شفافیتی دارد. بگید آقا معلمی رو کمی واضح ترش کن، عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. یک، ببینید بهترین زبان و آشکارترین زبان زبانی است که امکانات بیانی بهتری داشته باشه، یعنی بتوان راحت تر مقصود رو در اون منتقل کرد. گفتیم زبان ابزاره. همینجا هم یه عذرخواهی بکنم، این رو بر بنده ببخشید که امروز مجبورم یه مقدار بحث ادبی هم داشته باشم به دلیل خود آیه است و میخواییم آیه رو دقیقا خدمت دوستان عزیز منتقل کنیم. بر اساس مسیر آیه شریفه این بحث رو منتقل میکنم محضر ما را که دوستان عزیز. اون زبان و ادبیاتی که امکانات انتقالی بهتری داشته باشه میشه شفاف ساز است، روشنگر است و به گوینده شنونده سهولت در مفاهمه میده و این بسیار عالی است. زبان و ادبیات عرب رو هنگامی که بررسی میکنید این امکانات درش بسیار نهفته است. یک، اینکه این زبان زبان اشتقاقی است، به لحاظ لنگوستیک و زبان شناسی زبان ترکیبی نیست، یعنی زبانی است که ریشه لغت دارد. از ریشه ها لغات رو پیدا میکنید، اشتقاق میکنید، میاید واژه میسازید و این یه فرصت واژه سازی، ترکیبات و انتقالات معانی بسیار زیبایی میده. این روشی است که آیان عزیزان، خانم ها، آیان دوستانی که در این سالها با حقیر مأنوسن در بحث تفسیری من دیدید. همینجا دیروز پیروز خدمتتون میگفتیم الذین یستحبون الحیات الدنیا، گفتیم یستحبونه باب استفعال از ریشه حب میاد، محبت. محبت از ریشه چی میاد؟ از حب میاد. حب یعنی دانه، حبوبات. دانه رو زیر خاک میکنید میروید، همه چیز از حب و محبت میروید. از محبت خارها گل می شود. بعد این حب رو میبرید تو باب استفعال، میشه استحباب، یعنی به شدت دوست داشتن و ترجیح دادن. این میشه اشتقاق. یعنی شما ریشه لغت رو در کلام عرب پیدا میکنید، بعد زنجیروار میاد جلو میسازید. این در تمام زبان فارسی زبان اشتقاقی نیست. به عنوان یه ادیب فارسی عرض میکنم، فارغ التحصیل زبان و ادبیات فارسی عرض میکنم از دانشگاه های این کشور، ما در زبان فارسی چنین چیزی نداریم. ما زبان اشتقاقی نیست. زبان شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند فارسی پارسی که به بنگال می رود، ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، زین بحث با سلاسه قصاله می رود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود. با تمام زیبایی و حراوت و دلنشینی زبان و ادبیات پارسی، اما این زبان زبان ترکیبی نه اشتقاقی. زبان و ادبیات عرب ریشه دارد، ریشه لغات داره، از لغات ریشه گرفته میشه، بعد در فقه اللغه اتیمولوژی کارایی اون دیده میشه. این یه نکته ایست که بسیار قوت میدهد به کسانی که به این زبان میخوان مخاطبه کنن و مطلب رو منتقل کنن. دو، وسعت لغات به دلیل این اشتغال در زبان و ادبیات عرب فراوان است. کمبود واژگان نیست، راحت میشه مقاصد رو نشان داد به مخاطبان. گاهی این مثال رو من در فرصتهایی بوده از زدم. در زبان پارسی ما ناچاریم، در زبان انگلیسی هم این حالت رو داریم، از پیشبندها و پسبندها واژه سازی کنیم. یعنی بگوییم که شب، سر شب، آغاز شب، میانه شب، وسط شب، انتهای شب، پایان شب. اما در زبان و ادبیات عرب هرگز چنین نمی کنیم. این ترکیبات رو به کار نمی بریم. میگیم قفیله، مغرب، عشاء، عتیمه، سحر. هر دو ساعت، دو ساعت یه نام ویژه خودش رو، هر بخش نام ویژه خودش رو دارد. برای گویندهی که به این زبان صحبت می کند بسیار راحت واژه رو انتخاب می کنه و استفاده می کنه. خیلی راحت است. شما می فرمایید، عذرخواهی می کنم، شطور. اما در کلام عرب خب وقتی الان شما میگید شطور، منظورتون چه شطوریه؟ بچه شطوره یا شطور بزرگ است؟ شطور نر است یا شطور ماده شطور است؟ کدام یک است؟ نمیدونیم، ابهام داره. اما در کلام عرب اگر خواست فرزند شطور رو بگوید، این بنت لبون رو جدا میگوید، فصیل رو جدا میگوید، اسم خاص داره. اگر خاص شطور ماده رو بگوید ناقه میگه، اگر خاص شطور نر رو بگه جمل میگه. هر کدام اسم خودشون رو دارن. چه راحت میتوان مقصود رو منتقل کرد؟ آشکار، مبینه، روشنگری اون با زبان دیگر با بسیاری از زبانها متفاوته. و این چه کمکی میکند به این که بخواد حقایق در این قالبهای متنوع روشنگر بریزد؟ سوم، شما بالاخره گفتید من، تو، او، ما، شما، ایشان. شش شخص شما در صرف افعال در فارسی دارید. وقتی این کراته میگفتن اون استاد فقید و بزرگ دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان با دو دوست خود شب کردن، با هم شرکت کرده بودن در کنکور اون زمان سال مثلا 40 فرض کنید دانشگاه تهران، و بعد میخواستن به هم بگن، شرط کردن که هر کداممون قبول شدیم و خبر پیدا کردیم از وضع دیگه اطلاع بدیم که بالاخره شدیم، قبول شدیم، نشدیم. بعد اون دکتر بزرگ، اسم نبرم، اون استاد بزرگوار ادبیات فارسی که صاحب تصنیفات و تألیفات فراوانن، گفتن که من اول فهمیدم که هر سمون قبول شدیم. برای اونها تلگراف زدم، دیگه ایمیل که نداشتن، تلگراف زدم که قبولم، قبولی قبول است، قبولم، قبولی قبول است، من، تو، او، حالا ما، شما، ایشانش نیست. اما شما در کلام عرب برای ادای افعال چند شخص دارید؟ 14 شخص دارید. شما اگر بخواهید بگویید من، تو، او، این تو، توست. عذرخواهی میکنم این جمله رو دارم میگم، این تو معلوم نیست کیه، او معلوم نیست کیه، اما در زبان عرب کاملا مشخص است که این انته است یا انته، تو مؤنث یا مذکر. بعضی وقتی گفتیم که گفتم غم تو دارم، گفتم غمت سرآید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید، گفتم غم تو دارم. این آقا، این تو یعنی کی؟ برای کی دارید میگید این رو؟ میگه برای حضرت ولی عهد دارم میگم این تو، اما تو ذهنش کسی دیگه است، یه توی دیگه است، داره برای اون میخونه این رو با این سوز حال و گداز امشب شب مهتابه، داره جور دیگه میخونه، اما این معلوم نیست این تو. اما اگر جرأت داری این رو به زبان عربی منتقل کن، تا خواستی بگی سلیمی منز و حلت بالعراقی علاقا من هواها ما علاقی، مچه دستتو میگیرن. حلت فعل مفرد مذکر مؤنث غایب. کی این خانم که داری برای شعر میگی؟ آقا این نکنه کارت به گشت قوامین بخورد، به کجا بخورد؟ عرض به خدمتون، مراقب باش. اینجا دقیقا در زبان و ادبیات پارسی شما امکاناتی دارید که شخص رو به تفصیل آشکار بیان میکنید، میشه به لسان عربی مبین. این ویژگی هاییست که من سه نکته شو در زبان و ادبیات عرب گفتم. حالا دیگه مباحث موسیقاری دارد، مباحث آهنگی داره، مباحث دیگه‌ای داره که دیگه اونجا رو در محضر قرآن نباید ورو کنیم و به همین جا میمانیم خدمت دوستان عزیز. پس و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، هیچ پیامبری مبعوث نشده است مگر به زبان قومش. اگر موسی است ابریست، اگر عیسی است سوریانی است، اگر وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی است، زبان او زبان عربی است و کلام الهی به زبان عرب نازل می شود، یک برای اون مخاطبه با به اصطلاح گروه اول و جماعتی که در اونجا این کلام نازل میشه، این پیامبر مبعوث میشه. دوم این بعد امکاناتی که ویژگی هایی که در زبان و ادبیات عرب وجود داره. ما زبانهای تو دنیا داریم عزیزان که سخنگویندگان به اون زبانگاه به بعض از حروف الفبای اون تو عمرشون صحبت نمی کنن. 480 حرف الفبای زبان چینی خودشون بلد نیستن بعض از حروف الفباشون رو. این زبان کارایش چه مقداره به لحاظ زبان شناسی؟ توجه دارید؟ بنابراین این زبان عرب ویژگی ها و حلاوت های خاص خودش رو و حالات خودش رو دارد که در این حالی که اصل اون سخن اول که گفتیم، این هم نکته ایست که موجب میشه که این کلام با تمام ظرفیت در این زبان نازل میشود. الا به لسان قومه، این معنای اول لسان، اما تمام معنای این نیست. میریم سراغ سوال دوم، آیا مراد از این به لسان قومه فقط زبان، لغت دستور زبان؟ البته اینجا هم یه سوال رو من گاهی گفتیم اما اب نداره الان چون این بحثه بود بگیم. خب شما که گفتید به لسان قومه و به لسان عربی مبین، ما رفتیم گشتیم، اینم کلیپشو اینجا گذاشتیم تو این کانال تو یوتیوب گذاشتیم، برید نگاه کنید و ببینید. شما که ادعا میکنید این قرآن به زبان عربی است، پس چرا تو کلمه غیر عربی توش داره؟ پس چرا الفاظ غیر عربی داره اینکه اگر به لسان عربی مبینه؟ چون تو لغت قسطاس داره، قسطاس که عربی نیست. آقای آرتور جفری آمده است واژگان دخیل را نوشته است و نوشته است که این تعداد واژگان غیر عربی در قرآن وجود دارند. پس این حرف شما آقا نقض شد. این هم دیدید اینجا ما تبلیغ هم کردیم تو این کانال تو این قصه و این دوستان جوان ما هم دیدند و اومدن به من گفتن بله ببین پس این اشتباه میگی. دقت فرمودید؟ ببینید قرآن به لسان عربی مبین. واژگان غیر عربی در قرآن داریم یا نداریم؟ بله. اولین واژگان غیر عربی قرآن اسامی هستند، نامهای غیر عربی. ابراهیم عربی است یا غیر عربی؟ غیر عربی. ابراهیم آبرام است، آبراهام است. مگه میشه این اسم رو وقتی میخواد خداوند منتقل کنه ترجمه عربی اون رو بگه؟ موشه، موشا، موسا، این موسا است. اسم اعلام، علمها و اشخاص، نامهای مکان، نامهای اشخاص وقتی منتقل میشه به هر زبانی اینها ترنسلیت ندارد، اینها با همون شکل منتقل میشه. شما الان در اخبار دارید میشنوید، در زبان فارسی محاوره میکنید، اسم رئیس جمهور فلان مملکت رو میبرید، عرب است، انگلیسی است، غیر است، ترجمه میکنید. شما اگر یه وقتی بوده است کسی ملک فهد بوده است، بعد ترجمه کردیم گفتیم پادشاه یوسپلنگ مثلا ترجمهش کردیم؟ نه، فهد دیگه، بالاخره تو عربی فهد یعنی یوسپلنگ، در فارسی ما میگیم ملک فهد، نمیگیم پادشاه یوسپلنگ و نمیگیم ملک خالد، نمیگیم پادشاه ماندگار، میگیم ملک خالد. یعنی اسامی همانیست که هست. حالا دیگه اسامی فکاهی دیگر من نمیگم که به نظر ما اگر ترجمه کنیم ممکنه خنددار باشه، اما نه، برای خودشون اسم نامهاییست که به کار برده میشود. نامها ترجمه نمیشه در هیچ زبان. یک. دوم عزیزان، حقایقی که در کلام الهی منتقل میشه که دو قسمت دوم خواهم گفت، پاره از این مفاهیمی که خداوند منتقل میکنه به هیچ وجه در قاموس لغت و زبان عرب وجود نداشت. وجود نداشت. عجیب است واقعا. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، بده سالی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. چه زیبا میگوید رند شیرازی، مگر در فرهنگ عرب و لغت عرب اون مکانها و بستانهای زیبایی که در نزد فارسیان وجود داشت واژه براش داشتن؟ برای چهارباغی های اصفهان ایرانی، برای کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا و باغ دلگشاهای ایرانی واژه‌ای داشتن اونها بتونن منتقل کنن؟ نه. لذا خداوند وقتی میخواد واژه رو منتقل کنه از پارسی منتقل میکنه. الذین یرثون الفردوس، واژه فردوس میاد که نابترین واژگان فارسی است برای این باغهایی که حتی به تاج محل هند هم آثار اون رو، چهار باقی اون رو میبینید و مشاهده میکنید به عنوان یکی از چند اثر برتر معماری جهان و باغهای جهان. کلمه فردوس میاد، به انگلیسی هم بره بشه پارادایز. بعد ما امروز به کار میبریم فردوس رو، پارسی دقیق اون رو پردیس. میگید پردیس دانشگاه تهران، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، این پردیس فردوس میشه تلفظش. و الذین یرثون الفردوس، این مفهوم نبوده، یعنی در کلام عرب و در فرهنگ عرب اینها ابریشم نداشتن که، اینها ستبرک نداشتن که بخواد خداوند بگه بطائنه من استبرق. لذا از زبان فارسی گفته میشه، هیچ اشکالی نداره، اما لغت از زبان فارسی گفته میشه در قالب و دستور زبان و ادبیات عرب. بعد این موجب میشه که عربی بودن این کلام زیر سوال میرود؟ خیر. سوال میکنم این رو به عنوان، چون انس دوستانه این مثال رو تکرار میکنم، من اگر 5 اثر به عنوان برترین آثار برجسته زبان و ادبیات فارسی بخواید از ابتداء شکل گرفتن فارسی دری تا امروز مطرح کنید، بدون تردید یکی از اونها گلستان سعدی است. در کنار شاهنامه، در کنار مثنوی، میتونید یکی از برترین آثار رو گلستان سعدی بدانید. درست؟ یعنی شاهکار زبان و ادبیات فارسی. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات است. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. شد چند تا؟ 18 لغت عربی تو 10 در شاهکار زبان و ادبیات فارسی که هیچ کیم شکی نداره. دستور زبان سعدی دستور زبان فارسی است، دستور زبان قرآن دستور زبان عربی است. هیچ منافاتی با وجود واژه غیر عربی یا واژه غیر فارسی در این اثر دیده نمی شود. این هم پاسخ شبهه ای که گاه بعضی ها به وجود واژگان دخیل میدن. تمام شد این قسمت اول. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اما نکته دوم، معنای دومی که برای لسان گفته میشه این لغت فقط نیست که به زبان، یعنی دستور زبان، بلکه مراد از لسان یه چیزی فراتر از زبان است. ببینید، میگید زبان فلاسفه رو من نمیفهمم. یعنی چی نمیفهمید؟ زبان فلاسفه یعنی منظورتون زبان فارسی عربی انگلیسی است؟ نه، اون فرهنگ اصطلاحی جاری در زبان فلاسفه رو من متوجه نمیشم. اینا صحبت از اتحاد عاقل و معقول میکنن، من نمیفهمم یعنی چی. اینا از بسیطت الحقیقه میگن، من نمیفهمم یعنی چی این مفهوم رو. حالا این ممکنه این مفهوم به زبان یونانی باشد، به زبان فارسی باشد یا عربی باشد، من متوجه نمیشم این رو که شیخ اشراق تو فهلویات اینجا تو عقل سرخ چی گفته، من اینو متوجه نمیشم. این زبان فلاسفه پیچیده. میگید من زبان عرفا رو نمیفهمم، زبان عرفا یه زبان دیگه است. این منظور لغت نه، یعنی اون فرهنگ جاری علمی بین عارفان. میگید آقا فلانی به زبان ادیبان سخن میگوید، یعنی استعاره کنایه تشبیه رمز و راز این چنینی است، به این زبان زبان ادیبان است، یعنی فرهنگ جاری سخنش فرهنگ ادیبان است. گاه لسان گفته میشه و مراد اون اصلا میگید آقا زبان این مردم، ساده تر تو گفتگوهای خودمون میگیم آقا اصلا من زبان تو رو، هر دومون داریم با هم فارسی صحبت میکنیم، میگه بابا جان چیکار کنم من اصلا زبان تو رو نمیفهمم. ای بسا هندو و ترک هم زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان همدلی چون دیگر است، همدلی از هم زبانی بهتر است. اینم سند زیبای ادیبانش. توجه دارید؟ گاه مراد از لسان یعنی فرهنگ عزیزان، فرهنگ، چیزها و مؤلفه هایی که در فرهنگ وجود داره. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هر پیامبری که می آید باید یه مؤلفه هایی از اون فرهنگ هم تو زبانش باشه که این مردم متوجه بشن و ملتفت بشن. یعنی پیامبر مکرم اسلام که قرآن رو به زبان عربی خدا بر او نازل کرده است، باید یه جوری ابتداعا سخنش باشه، یه آموزه ها، یه چیزهایی باشه که جامعه عرب ابتداعا جذب سخن او باشند. دقت بفهمید، حالا من رو پیاده میکنم. یعنی هنگامی که میخواهد مردم رو به توحید دعوت کند، هیچ اشکالی ندارد که بگوید افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت. این جامعه با اشتر آشناست، لذا ببیند افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت. این جمله رو هم میگه پیامبر مکرم. پیامبر میخواد نشان بدهد خیلی از عظمت‌های الهی در نعمت‌های خداوند، بگوید که و نخل و باسقات، از نخل سخن بگوید، از خرمانی که در این منطقه وجود دارد مردم رو راهنمون کند، اشکالی نداره. اشاره کنه به بعضی از ویژگی‌های فرهنگی قوم، انما النسیء زیادتون فی الکفر. اینا نسیء دارن تو فرهنگ جاهلیت، اینا قماربازیشون ازلام اقسام. بگد انما الخمر والمیسر والاقسام والازلام رجس من عمل شیطان مثلا، اشکال نداره. یعنی ببینید جزئیاتی و بخش‌هایی از فرهنگ عربی در این لسان و زبان مندرج میشه برای ارتباط بهتر با این جامعه عرب. اما جان مطلب و نقطه عظیمت اینه، آیا زبان قرآن یعنی فرهنگ انتقالی قرآن فرهنگ عربی است؟ ابداً ابداً. ادامه آیه رو بخونید، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، بعد چی؟ و الی السماء کیف رفعت، و الی الارض کیف سطحت، و الی الجبال کیف نصبت. آسمان، زمین، کوه، نه عرب میشناسد نه عجم میشناسد، نه 1400 سال قبل نه 1400 سال بعد. زبانی که فرهنگی که این پیامبر و لسانی که این پیامبر با اون مردم رو به توحید دعوت میکند فرهنگ عربی نیست، اون زبان نیست. یه اشاراتی از اون فرهنگ هست برای اینکه این جماعت جذب بشن، متوجه بشن، راه بیفتن، همراهی با پیامبر کنن و برسانند این آیین و این دین رو به جهانیان و منتقل کنن و همراهان و صحابی و یاران اولیه رسول خدا باشن. اما این فرهنگ نیست. اینی که گاه بر اون قلم میلغزد کسی میگوید فرهنگ قرآن تابع فرهنگ عربی زمان است، خیر ابدا، به هزاران دلیل. بله خدا نیاز نیست از پنگ و اندر قرآن بگوید، از شطور میگوید، اما و من هم من یمشی علی بطنه، تمام حیوانات روی زمین است، و ما من دابت فی الارض، تمام حیوانات است. اگر از خرما میگه، از انگورم میگه که برید اسپانیا ببینید چه خبر است، برید قبرس ببینید چه خبر است، برید کلاریدا ببینید چه خبر است، ببینید انگور اونجا کجای انگور دیگران کجاست، انگوری به اندازه هر کدام داناش اینقدر رو ببینید بعد بفهمید اونجا انگورش چطور، عربستان انگورش چطوره. توجه دارید؟ نه. و من ثمرات النخیل، ببینید خداوند ثمرات رو که مطرح میکنه چی می، و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، تمام رویدنی ها و رستنی ها در قرآن جایگاه خودش رو پیدا میکنه. پس این فرهنگ عربی نیست. مایلم من ادامه بدم این بحث رو، احساس میکنم سنگین میشه اگر ادامه بدم برای دوستان، فقط اجازه بدید یه خط دیگه برم جلو، یه پله دیگه برم جلو، برمیگردم با آیه انشاءالله خدمت دوستان عزیز. بعد اگر کسی بیاد بگه بله قرآن در فرهنگ عربی نازل شده است، لذا احکامی که در این کتاب وجود داره اینا تابع فرهنگ عربیه، در مورد سارق، در مورد پوشش به حجاب زن، در مورد این، در مورد اون، عزیز من، جان برادر، اینو تو در مورد عقاید این یه مسلمان این رو داره میگه ها، غیر مسلمان جوابشو با چیز دیگه داد. آیا در مورد عقاید هم این رو میگی؟ در مورد عقاید، در مورد توحید قرآن چرا اونجا این رو نمیگی؟ چرا اصول عقاید رو با اون جامعه منطبق نمیکنی، با اون جامعه شرک زده ای که توحید 100% مقابل فرهنگ اونها ایستاده است؟ چرا در اخلاق نمیگی، اخلاقی که قرآن دعوت میکند انسان رو به اون؟ چرا تو احکام این حرف رو میزنی؟ چرا میگی تو احکام فرهنگ زمان دیده شده است؟ چرا در توحید دیده نشده؟ چرا در اخلاق دیده نشده از نظر خودت؟ این گزینش رو از کجا داری، این انتخاب رو از کجا شما میگی؟ اینها جوهر، اینها عرضه، بعد این اونجاست، این اونطوره، از کجا اینها رو ادعا میکنی؟ کو مرز تو؟ کو ملاک تشخیص تو؟ زبان قرآن و فرهنگ قرآن، عزیزان دقت کنید، جمع کنم مطلب رو تو این قسمت، زبان انسانی الهی است، زبانی است که بشر مخاطب این زبان است. بازتر کنم مطلب را، آیه 30 سوره مبارکه روم کدوم آیه است؟ فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. پیامبر، صورتت رو، وجودت رو به تمام قد و قامت به سوی این دین کن که آیین حنیف است و این فطرت الله التي فطر الناس عليها، اون فطرت الهی است که خدا بر این فطرت مردم رو قرار داده است. قرآن، زبان قرآن، زبان فطرت انسانی است. قرآن به زبان فطرت سخن میگد و فطرت مشترک بین 7 میلیارد انسان روی زمین است امروز و مشترک است با تمام انسان‌های دیروز، با تمام انسان‌های فردا. فرهنگی که در قرآن وجود داره فرهنگ فطری است، فرهنگ ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن المنکر والفحشاء والبغی. این فرهنگ قرآنه. خداوند شما را می‌خواند به احسان و عدالت، مطلوب دل تمام انسان‌ها به شکل فطری از هزاران سال قبل تا الان و تا آینده چیه؟ عدل و احسان. این زبان فرهنگ قرآنه. با این لسان پیامبر این کلام رو منتقل می‌کند به جامعه و ینها و خداوند نهی می‌کنه فحشا، منکر، زور، خشونت، زشتی‌ها، پلشتی‌ها، آلودگی‌ها که فطرت سلیم و زنده و بیدار انسان منزجر از این امور است برای همیشه تاریخ. این لسان قرآن است. بله یه مؤلفه هایی رو برای ارتباط بهتر خدا به کار میبره از اون فرهنگ، اما معلومه به چه دلیل و جهت است. پس مفهوم دوم، و ما ارسلنا من رسول لله به لسان قومه، اگر خداوند از فرهنگ زمان در وحی استفاده میکنه برای ارتباط بهتر، این به این معنا نیست که زبان این وحی، فرهنگ این وحی، فرهنگ منحصر زمانی است. خداوند این کتاب رو فرستاد، گفت لتخرج الناس. ناس یعنی چی؟ روز اول گفتیم تمام مردم امروز تهران ناسند، تمام مردم امروز نیویورک ناسند، تمام مردم امروز فیلیپین، عرض به خدمتون، مانیل ناسند، تمام مردم جوهانسبورگ ناسند، تمام مردم شیلی ناسند، یعنی تمام انسان های روی زمین میشن ناس در گذشته به امروز. لتخرج الناس، این مال همه مردمه. لذا زبانی در این کلام هست که با تمام بشریت سخن بگه و اون زبان فطرت هست، زبان انسانیت و جان انسان هاست که خدا با او سخن میگوید. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. حالا لیبین لهم، باز دوباره به نقش پیامبر تأکید میشه در اینجا. اونجا گفت لتخرج الناس، فرستادیم که تو بیرون آوری، اینجا میگه لیبین لهم. این پیامبر باید تبیین کنه. عزیزان من، وحی نازل میشه. بله، ما سطح اول گاهی این سوال مطرح شد، آقا چرا شما تفسیر، چرا ما تفسیر، مگه ما خود قرآن روشن نیست که نیاز به تفسیر داشته باشه؟ ببینید، خب حالا البته گاهی روشنه که اگر برای زبان دیگری گفته میشه قطعا نیاز به انتقال داره. خب یکی از راه‌های بهتر انتقال فراتر از ترجمه میشه تفسیر، اما گسترده‌تر از این عرض میکنم. ببینید قرآن یه سطح اول داره با کمال پوزش از ساحت قدسی حق عرض میکنم، شما باز میکنید و میخوانید ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطلب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد بهش، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. الان خیلی از دوستان زیر لب دیدم با من دارم میخونن، ازشون معناشو پرسم ترجمه میکنن، اما باز هم با ادب و کرنش محضرتون عرض میکنم، برای این سه بیت و این غزل من معانی رو الان میگم از زبان حافظ که به ذهنتون خطور نکرده است. ما در پیاله عکس رخ یار دیده این کدوم پیاله یه؟ کدوم رخه؟ کدوم یاره؟ چه معانی در این بیت و در این مصرع وجود داره؟ این بود شرح بشه حافظ تا بدانیم مراد اون حافظ، اون مرد مموریز آف قرآن، اون حافظ قرآن و اون حافظ بیش از 50,000 روایت نبوی که در سینه حافظ بود، در کنار تمام قرآن که در سینه او وجود داشت، که ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. یعنی چه؟ این کدوم میه که به می سجاده رنگین کن که رو سجاده میریزه حافظ گرد پیر مغان گوید؟ این تفسیر میخواد، ولی اون که معنای اولیه این شعر رو همه میفهمن. خداوند کلامش رو جوری فرستاده است عزیزان که یه سطح اولیه‌اش خب همه ترجمه میشه متوجه بشن، اما به لایه‌های بعدی فهم باید چطور رفت؟ با تدبر، با تعقل، که زبان اون زبان تفسیر است. حالا بالاترین سطح تفسیر میشه تبیین، که این کار کیست؟ کار پیامبر. لیبینه، خداوند سطوح و لایه‌ها تو کلامش قرار داده است. خداوند امپیتری کرده و فشرده کرده قرآن رو، باید پیامبر تبیین کند. بگذارید عرض کنم، چون باز اینم از اون شبهاتی است که مطرح میشه، آه خدا در قرآن فرمود قل هو الله احد، بعد شما میگید چی معنا میکنید؟ به اون دوستان عزیزمون، به بچه هم نورچشمی هم میگفتیم که اصول دین پنج بود، دانستنش گنج بود، بعد خدا یکی یا دوتا نیست؟ و این که کفره، این که شرکه. خدا یکی است و دوتا نیست، یعنی خدا رو گذاشتیم تو سلسله اعداد طبیعی 1, 2, 3, 4, 5، بعد گفتیم خدا این اون نیست، یعنی شد 1 کنار 2, 2 کنار 3، این شرکه. باید پیامبر بازگو کند این قل هو الله احد، این احدیت یعنی چه؟ ای بر احدیت از آغاز خلق ازل و ابد هم آواز. این چیه این احدیت؟ این یکتاییست نه یکی بودن، این یکتاییست که لیس کمثلهی شی، این اونه، این وحدت حقه حقیقیه است که خداوند داره میگه. کجا باید اینو بفهمیم؟ تو کلام نبوی، تو خطبه نخستینه نهج البلاغه فارغ التحصیل مکتب پیامبر. خب اینو باید پیامبر توضیح بده، این قل هو الله احد رو برای ما. ما خیلی از مطالب اخلاقی رو تو قرآن داریم، اما اینا توضیح میخواد پیامبر برای ما. باید بگن آقا این شکر میرسم انشالله فردا، آیات رو قاری بزرگوارمون میخوندن، فکر میکردم من مشکل همسال ما اینه که وقتی کسی یه چیزی رو میگه دیگه ما میریم یه جای دیگه. لکل صبار شکور، من این ترکیب صبر و شکر رو من فکر میکردم برای بحث فردامون خدمتتون الان، این رابطه صبر و شکر، این گشایش مفهوم صبر، گشایش مفهوم شکر، اینا توسط پیامبر بوده، اینا رو باز کرده پیامبر و اطرت او و ثقلین روشن شده از کلام الهی، جزئیاتش که نیومده تا بعد برسید به احکام. و این کنتم جنوبن فتحرو، قرآن یک کلمه میگه اگر جنوب شدید طهارت کنید. و جنوب یعنی چی؟ جنبه در لغت عرب یعنی دوری و فاصله گرفتن. اگر دور شدید تطهیر کنید. هیچی از این آیه ما نمیفهمیم. بعد آقا پیامبر باید بگه جنابه یعنی دوری از طهارت. کدوم طهارت؟ طهارت معناش اینه، یا طهارت از حدث است، یا طهارت از خبث است، یا طهارت مائیه، یا طهارت ترابیه. بعد پیامبر باید بیاد شروع کنه شرح دادن، باید شاگردان مکتب پیامبر شرحش بدن، بستش بدن، تا ما مفهوم طهارت رو، جنابت رو بفهمیم، آیه رو بفهمیم. دقت فرمودید این میشه چی اسمش؟ تبیین. لیبین لهم، تا پیامبر تبیین کنند این زبان رو برای مردم. خب حالا که تبیین میکنه این اتفاق میفته. بعد فیضل الله من یشاء، حالا دقت کنید، فیضل الله من یشاء، بعد که خدا اومد نازل کرد به لسان قوم و پیامبر تبیین کرد، بعد خدا یک گروهی را به ضلالت میبرد، هر کی رو بخواد، و یهدی من یشاء، و هر کی رو بخواد هدایت میکند بر اساس این وحی. تا که این رو شنیدید میگید آقا تو نرو، ما نفهمیدیم چی شد، خدا هدایت میکنه یا ما اهل هدایت میشیم؟ اگر خدا هر کی میخواد هدایت میکنه، هر کی رو میخواد اذلال میکنه و ضلالت میکنه، پس ما چه کاریم؟ در پس آینه توتی صفتم داشتن، من چه کارم؟ پس نقش ما چیست در این جهت؟ این هم تو بحث امروز ما خیلی از سوالات رو جواب دادیم برای بعضی از دوستانمون. این هم یکی از این سوالات خیلی مهمیه که مطرح میشه. خوب دقت کنید، من در این دقایق پایانی بس اینو جمع کنم خدمت دوستان. فیوزلو، یوزلو ازلال، نقطه مقابل اهدا و هدایت، درست؟ ازلال یعنی چی؟ یعنی کسی را از راه فارغ کردن، هدایت کسی رو به راه آوردن. آیا ما در مورد خداوند صفت ازلال داریم؟ یعنی خدا مزله؟ یعنی خداوند کسی رو از راه به در میبرد؟ کار وحی، کار هدایت، کار قرآن، کار پیامبر، کار خود خداوند، یعنی تصور این هست که خدا ازلال کند؟ خیر، اینجا که میگه میشه، پس این چیه؟ دو نکته جدی است که خواهش میکنم به تمام وجود ششدانگ با یه صلوات بر محمد و آل محمد گوش بفرمایید. یک، ازلال مفهوم وجودی نیست، هدایت مفهوم وجودی است. ببینید، شما به این دیوار میتونید بگید کور یا بینا؟ نه، اینو میگن تقابل ملکه و عدم در منطق، یعنی به جایی که بینایی هست میتوان نابینایی رو نسبت داد، اما چیزی که بینایی نداره نابینایی هم نداره. ازلال یه مفهوم این چنینی است، یعنی میخوام بگم، به زبان ساده تر بگم، هدایت یه مفهوم وجودی است، یه مفهوم وجودیه، در خارج دیده میشه هدایت، اما ازلال مفهوم وجودی نیست، فقدان هدایته، فقدان هدایته. یعنی شما الان این نور تو اون فضا روشن، حالا کلید رو بزنید، کنترل رو بزنید، فیوز رو بزنید، چی میشه؟ قطع میشه. الان شد چی؟ ظلمت. این ظلمت از کجا اومد؟ ظلمت یه وجودی داشت، یا اگر نور رفت حالا ظلمت اومد؟ نور رفت ظلمت اومد، دقت فرمودید؟ هدایت نوره، وقتی نور رو بر میدارن جلوشو میگیرن میشه چی؟ میشه زلالت. زلالت یه کاری نیست که خداوند انجام بدهد، زلالت عمل الهی نیست، زلالت اینه که خداوند دست هدایت و نور هدایتش را از سر کسی بردارد. تمام. خدا کسی رو گمراه نمی کند عزیزان، خدا نگاهش رو می گیرد از انسانها، خدا دست رحمتش رو از سر یه انسان بر می دارد، توجهش رو به یک انسان قطع می کنه، اسم این میشه ازلال. خب چرا این کار می کنه خداوند؟ و ما یزل بهی الا الفاسقین، به دلیل فسق. یزل الله الظالمین، به چه دلیل؟ به دلیل ظلم. ان الله لا یهدی من هو مسرف مرتاب، به دلیل اسراف، به دلیل دلهای مردم رو خالی کردن به شبهات واهی و دروغ پردازی. یعنی وقتی این کارها رو انسان‌ها انجام میدن، خدا اون حمایت و هدایتش رو از اینها بر می‌دارد، اسمش میشه چی؟ میشه ازلال. پس بنابراین خدا مزل نیست، بلکه ازلال به معنای پاسخ دادن و جزا و کیفر دادن است نسبت به رفتار انسان‌ها، و الا از خداوند جز هدایت صادر نمی‌شود. خودم لناس، خداوند کلامش رو هدایت ناس قرار داده است. همه مردم مشمول هدایت میشن. یعنی اصل اول اینه که خدا هدایت میکنه. حالا در قبال این هدایت مردم دو گروه میشن. میپذیرن، باز دوباره خدا هدایت میکنه. میپذیرن، دوباره هدایت میکنه. یعنی آن به آن راهنمایی، آن به آن راهنمایی تا برسد به کجا؟ تا برسد به اونجا که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، ببینه ملکوت آسمان و زمین رو. حالا هدایت رو فرستاد، نپذیرفتند انسان، گفتن نمیخوایم. خدا چیکار میکنه؟ من میخوام بگم خدا باز هم خواهش میکند، میگه بپذیرید، اصرار میکنه. ما انکار میکنیم، نمیپذیریم. حالا چیکار میکنه ذات حق؟ دست محبت و هدایتش را از سر ما برمیداره. اسم این میشه ازلا. چندان چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. این میشه ازلال الهی. پس دقیق فرمودید، فرمود آمن، این پیامبرم تبیین کرد، اما نتیجه این میشه که فیضل الله من یشا. یه عده این که با فسقشون، با ظلمشون، با فجورشون، با روی برگردانیشون با این وحی عمل میکنن، خدا اونها را رها میکند. و یهدی من یشا، اما اونهایی که میپذیرن، خدا هدایت بعدی رو میده، لطف بعدی رو میده. بعد میشه که بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. دیگه داره خدا میبرد شما رو، داره مسیر قدم به قدم میرید جلو. و خوال عزیز الحکیم. بعد یه جمله اینجا بود، فرمود من یشا هر کرا بخواهد. نکنه تو دلمون بیاد که این من یشا هر کی رو بخواد، هر کی بخواهی شد، دل بخواهی شد. و خوال عزیز الحکیم، مشیت الهی مبتنی بر چیست؟ قدرت و حکمت خداوند. خداوند مشیت او عین حکمت اوست. کسانی که آمدند و این هدایت رو پذیرفتند، میشد و یزید الله الذین اهتدوا هدا. اونایی که اومدن جواب دادن، خدا دستشون رو بهتر گرفت. عرض بنده تمام. یه وقتایی گفتم ببینید، گاهی از شما کسی سوال میکنه که آقا مسجد قبا کجاست؟ میگید آقا شما الان تو شهرزادی، برو انتهای قبا میرسی به فلکه، بعد برو این خیابان عرض به خدمت و این چنین، بعد بپیچ کوچه دوم، بعد اینجا مسجد رو میبینی. نام این هدایته، اما این هدایت رو میگن اراعت و طریق، یعنی راه رو نشان دادید. سوال میکنید میگید آقا مسجد قبا کجاست؟ یه نگاهی بهتون میکنه، میگه میخواید برید پای تفسیر، تفسیر قرآن؟ میگید بله. میگه او مشهدیه اومده؟ میگه بله. میگه خب بشین. در ماشین رو باز میکنه میشینه، با هم میاد جلو مسجد، پیاده میشید، با هم میاد تو مسجد. اسم این چیه؟ این ایصال الی مطلوبه. اینم هدایته، اما راه رو بهتون نشون نداد، شما را به منزل، منزل را نشان داد و شما را به مقصد رساند و نشان داد. انسانها را همه خدا اراعت و طریق می کند، از یک کنار هدن للناس، این راه. حالا اون گروهی که نمی پذیرند، خدا ولشون می کنه، می شه فیوزلو. اما اون گروهی که میپذیرن این اراعت و طریق رو، خداوند میگه خب حالا که پذیرفتید برید، پس بیایید خودم شما را ببرم، خودم شما را ببرم. دیگه بخش دیگه مسیر رو دیگه شما نمیرید، بلکه داره میبرد شما را. برگردید به زندگی خودتون نگاه کنید عزیزان، به سیر هدایتیمون نگاه کنیم. همینه. بله ممکنه روز اول ما جنبیدیم و حرکت کردیم و یه چیزهایی رو پشت سر گذاشتیم، آه بعد تو صحنه های مختلف زندگی احساس کردیم ما رو دست فرشتگان الهی داریم میریم، احساس کردیم چطور خدا تو صحنه های مختلف ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، و خداوند ما را حفظ کرد و به مقصد رساند. این میشه قصه هدایت و زلالت من یشا، این که در این آیه شریفه وجود داشت. حالا بعد از اتمام این مطالب با آیات چهارگانه، از هر آن چه تا الان گفته شد، خدا یک نمونه پیشین پیاده شده این کار رو میخواد نشان بده به ما. از این برون آوردن از ظلمت به سوی نور به سبب وحی و پیامبر رو میخواد یه نمونه یه مدل تاریخی گذشتش رو به ما نشان بده. فرستاد موسی را با آیاتمان که مردمان را از ظلمت به سوی نور بدر آورد. آیه پنجم که انشاءالله خواهم گفت و نوبت آینده فردا محضر مبارک عزیزان ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. یه دعا و یه اشارتی به ساحت مقدس صدیقه کبرا. پروردگارا دلهای ما رو به هدایت ناب به خودت بیش از بیش آشنا بگردان. پروردگارا اون سهمی از هدایت که بندگان شایسته تو در پیشگاه تو دارند کام ما رو بی نصیب از آن قرار مده. توفیق فهم بهتر کلامت رو و لذت بردن از ساحت قرآن به اطرت رو نصیب و روزی همه ما بگردان. بذارید وقت گذشت، من دیگه نخونم، فقط بگم خدمتون میخواستم بخونم محضر باکتان بذارید جمله رو روایت دیگه رو نقل کنم. گفت آقا برو این خبر رو به فاطمه بده، این کار رو انجام بده، بیا. امیرالمومنین به سلمان فرمود. سلمان رفت و دید در به خانه جوریست که نگاهش به اندرون خانه افتاد. یا عجبا، متحیر ماند. دید بانوی خانه به پشت مستلقیان علا زهره خوابیدند. مستلقیتن علا زهره. اما دست فاطمه در حال تسبیح است و صدای تسبیح فاطمه تمام فضا رو پر کرده است. نگاه کرد دید دست داره میچرخه بدون این که کسی به چرخاندان را. این روایت که عرض میکنم راویش تو منابع اهل سنت عایشه هست، تو کتابهای خودمون که فراوان داریم. دستاست داره میچرخه، نگاه کرد دید گاهواره سید و شهدا داره تکان میخوره، ماتمون. دوان دوان خودش رساند به مسجد به امیر و میگفت یا ابوالحسن ازت فهمدم بیست نگو سلمان. یا امیر المؤمنین تو بعضی از روایات یا خود رسول الله داره در روایات. گفتن سلمان بدان بانوی خانه رو دیگه اون خستگی عارض شده بود، خداوند خواب رو بر او چیره کرد، اما ملکی از ملائکه مقرب رو فرستاد که به جای دخترم تسبیح بگوید و ملک دیگری رو فرستاد که به جای او دستاس رو بچرخاند و ملک دیگری رو فرستاد که به جای او گاهواره حسین رو تکان بده. اما اونی که به جای دخترم تسبیح می گفت الله اکبر اسرافیل بود، آنی که به جای دخترم دستاس رو می چرخاند میکائیل بود، و آنی که به جای دخترم گاهواره حسین رو می چرخاند جبرائیل. ان الملائکه لخدامنا، این فرشتگان مقرب الهی به این خانه خدمت میکنند. وا اسفا که از درب این خانه آتش و دود برخیزد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.